بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم در مبحث واجب معلق این است که آیا تصویر واجب معلق کما بینه صاحب فصول ممکن است یا استحاله دارد؟ جمعی از محققین فرمودن که تصویر واجب معلق کما بینه صاحب فصول محظور دارد و محال است. به برخی از وجوه برای استحاله واجب معلق اشاره می کنیم. وجه اول وجهیست که مرحوم آخوند در کفایه از بعضی از معاصرین خودشون این وجه رو نقل میکنن که مقصود از این بعض المعاصرینشون حالا ماهی 18 سال قبل تو بحث کفایه یه توضیحی اینجا به مناسبت اشاره کردیم که این بعض المعاصرین مرحوم آخوند مراد مرحوم نهاوندی است، از شاگردان مرحوم شیخ انصاری، از شاگردان قوی شیخ انصاری بوده است و یک روش مخصوصی هم در طرح مباحث اصولی داره، یک کتاب خاصی هم داره که اون کتاب رو شما تحقیق کنید بعد و ما بگید اون کتابش چه کتابیست و روشش چگونه است تا استفاده کنیم. یادم میاد اونجا اشاره کردیم در اول بحث کفایه هم مقدماتی برای ورود به بحث اشاره کردیم که یکی از مبال مهمه، چون جمعی از شماها در صراط تدریس حالا سطوح عالیه تدریس میکنید، رسائل مکاسب کفایه وارد تدریسش میشید، ما اونجا یک تحلیلی ارائه کردیم که مرحوم آخوند از آغاز تا پایان کفایه 92 قاعده مطلب اصولی، 92 فصل داره کفایه. آنگاه در کفایه مرحوم آخوند در کل کفایه بیشترین درگیری و تضارب آراء رو با چه کسانی داره؟ به عبارت نقره کسی میخواد کفایه رو خوب بفهمه، کسی میخواد کفایه رو تدریس کنه، در تدریس کفایه چه منابعی درجه اهمیت داره برای مراجعه مدرس؟ چون کفایه قرآن الاصول است، تعبیر منه کفایه قرآن الاصول است، یعنی چنان خلاصه و مندمج مباحث اصولی رو مطرح میکنه و کسی که میخواد تدریس کنه، تدریس اگر شب گذشته‌ای باشه بدانه که حق الناس بزرگی است. یعنی فرقی نمی کنه آدم از وقت کسی بدزده یا از مالش بدزده. شب قبل مطالعه کنم که فردا همین چهار خط رو درست کنم، این چهار خط چی میگه، سابقش چیه، لاحقش چیه، به کجا مربوط میشه، چجوریه. یه وقتا یک فتعمل تو کفایه مرحوم آخون در اول کتابه که ما میگفتیم آقا صفحه 112 جلد دوم رو ببینید، این فتعمل اشاره به یک نکته داره، اونجا این مطلب مرحوم آخون میگن. اونجا اشاره کردیم در 92 مطلبی، 92 فصلی که کل کفایه داره، مرحوم آخون در کل کفایه بیشترین درگیری و تضارب آرا رو با شیخ انصاری داره. 120 مورد در کل کفایه از اول تا آخر به استقصاء ما مرحوم آخون درگیر با شیخ انصاری است. یعنی مطالب شیخ رو نقل میکنه و نقد میکنه. خب اگه کسی درست تسلط بر مطالب شیخ انصاری نداشته باشه، 120 مورد کفایه رو که یک دست وافری از مطالب کفایه است نمیتونه هضم کنه. مرحوم آخون به کی اشکال میکنه، چی اشکال میکنه، چی میخواد بگه؟ از این 120 مورد 47 موردش مرحوم آخون با مطارح الانظار درگیره، بقیه مواردش با رسائل شیخ انصاری درگیره. بعد از شیخ انصاری بیشترین درگیری رو مرحوم آخون با صاحب فصول داره، همین بحثی که الان تو واجب معلق داریم میخونیم. حدود 65 مورد مرحوم آخون در کل کفایه با صاحب فصول درگیره، مطالب صاحب اصول رو نقل میکنه و نقد میکنه. پس از فصول کتاب قوانینه، حدود 23 مورد مرحوم آخون در کل کفایه با کتاب قوانین درگیره، حرفای قوانین رو نقل میکنه و رد میکنه. اینا امهات درگیری ها و تضارب و آراء مرحوم آخونه. بعد دیگه مثلا بدایع الافکار مرحوم رشدی، حدود 10 مورد در کل کفایه مرحوم آخون از بدایع نقل میکنه مطالبی و نقد میکنه. مفاتیح الاصول مرحوم علامه مجاهد طباطبایی در کل کفایه 2 مورد مرحوم آخون نقل میکنه و نقد میکنه. از مرحوم نهاوندی 1 مورد نقل میکنه در کل کفایه و نقد میکنه، که به اعتقاد من یکم یه حجاب معاصرت بوده کم شده، ولی حرفای نهاوندی حرفای دقیقیه، یعنی باید بیش از اینا مرحوم آخون میپرداخت. شاید حجاب معاصرت باعث شده که خیلی مثلا توجه به مطالب ایشون نشه. کتاب ایشون ببینید چه کتابیش، یک خلاصه ای از این کتاب ما در کفایه اسم بردیم، ببینید چه کتابیش، خلاصه ای از مطالبم، نمای کتاب رو بعد اشاره بکنید، ما استفاده میکنیم. حالا وجه اول در استحاله، وجهیست که مرحوم آخوند از بعضی از معاصرین خودشون که مراد مرحوم نهاوندیست نقل میکنن. خلاصه این وجه این است که من جانبین، این محقق می فرماید ان الاراده لا تنفك عن المراد في الامور التكوينيه. توضیح مطلب این است که در افعال اختیاری تکوینی انسان، اراده از حصول مراد در خارج منفک نیست. اراده و شوق اکید که پیدا شد مراد حاصل میشه. مثلا فردی احساس تشنگی میکنه، میل به آب پیدا میکنه، موانع رو برطرف میکنه، شوق اکید و تحریک عضلات که پیدا کرد لیوان آب رو میگیره میآشامه. بین اراده و شوق اکید اگه مانعی نباشه، با حصول مراد هیچ انفکاکی نیست، معنا نداره. امروز تشنه باشد، اراده آب خوردن داشته باشه، 20 روز دیگه به خاطر اراده امروز به دنبال تحصیل مراد باش. پس خلاصه در امور تکوینیه اراده از مراد منفک نیست، مرحوم نهاوندی می‌فرماید در امور تشریعیه هم تفکیک اراده از مراد معقول نیست. به این بیان که اراده تشریعی یعنی قانونگذار میخواد ایجاد داعی بنماید برای تحرک و انبعاث قانون پذیر به طرف یک عملی، بعث و انبعاث متضایفینن، معنا نداره. اراده تشریعی مولا ایجاد داعی مولا، وجوب مولا الان باشه، این انبعاث عبد که مراد از این اراده تشریعیست، 5 ساعت بعد، 10 ساعت بعد، 3 ماه بعد باشه. لذا اگر وجوب مولا الان است زمان انبعاث، زمان امتثالم باید الان باشه. لا یعقل اراده تشریعی مولا که علت انبعاث من است الان باشه، زمان امتثال، زمان انبعاث و مراد 3 ماه بعد باشه. وجوب الان، زمان امتثال 3 ماه بعدی معنا نداره. انفکاک اراده تشریعی از مراد است. این کلام مرحوم نهاوندی. دقت کنید مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدهند در دو مرحله. یک، آیا در تکوینیات که مرحوم نهاوندی فرمودند انفکاک اراده از مراد محال است، ممکن نیست، واقعا چنین است؟ فرمان نخیر توضیح بیجیب نداره در تکوینی یاد اراده از مراد منفک باشه. مرحله دوم در تشریعیات هم هیچ مشکلی نداره انفکاک اراده از مراد، اما در مرحله اول مرحوم آخوند می‌فرمایند این محقق تعریف مشهور رو از اراده ملاحظه کرده است، ولی این تعریف رو تحلیل نکرده است، لذا این اشکال رو مطرح کرد. اراده یعنی الشوق المؤكد محرك للعضلات نحو المراد. اراده یعنی شوق مؤکدی انسان داره که باعث میشه عضلات تحریک بشه، حرکت کنه نحو مراد. نهایت مراد به دو گونه و دو قسم از مرحوم آخوند می فرماید، تارتن مراد مولا سهل المعونه نزدیک است با اراده و تحریک عضلات، مراد سهل المعونه فورا پیدا میشه تشنه است، آب میخواد، پارچ و لیوان روی میزه، بلا فاصله دست میبرد آب رو تو لیوان میریزه میاشون، اراده است به دنبالشم بلا فاصله مراد، چون مراد سهل المعونه است. اما مرحوم آخوند میفرماین مرتن اخرى مراد و مقصود سهل المعونه نیست، سهل الوصول نیست، مراحل و مقدماتی داره که ولو روز اول انسان اراده و شوق اکید داره به دنبال این مراد برود، ولی این مراد سهل الوصول نیست. پس از سالها انسان به مقصود میرسد، اینجا اراده و تحریک عضلات نحو المقصود است، ولی مقصود سهل المعونه نیست که انسان به راحتی بهش برسه. لذا در این موارد اراده و شوق اکید در تکوینیات هست ولی مراد حاصل نشده، انفکاک اراده از مراد است. چه اشکالی دار؟ چه معذوری دار؟ اب نداره. شوق اکید الال مراد الان هست یا نیست؟ طرف بیاد طلبه میشه، میگه برای چی میای طلبه بشی؟ میگه میخوام شیخ انصاری بشم، میخوام مجتهد بشم. شوق اکیدم به یه اجتهاد داره، ولی از این برم شاید فل جمله بداند که با آغازی ها گفتن اجتهاد یعنی چی؟ گفت با سوزن در یک سنگلاخ چاه بکنی به آب برسی. به شیخ انصاری گفتن شما اجتهاد رو تعریف کن در ذیل دلیل انصداد. فرمود رزقنا الله الاجتهاد فانه اعظم من طول الجهاد. مرحوم آخون اینه میگم، تحلیل عرف مرحوم آخون میفرمان الان اراده و شوق اکید برای وصول به این مراد داره، اما نمیرسه به این مراد. اجازه بدید، شوق اکید الان هست، مراد حاصل شد؟ خب پس ان الاراده تنفک عن المراد في الامور التكوينيه. پس این که مرحوم نهاوندی فرمودن ان الاراده لا تنفک عن المراد في الامور التكوينيه، نخیر، بله نسبت به خداوند جل علا او بحث دیگریست، او کن فیکونه او بحث دیگریست، ولی نسبت به قانون گذار، لذا گفتیم قانون گذار، نسبت به انسانها اراده لا تنفک عن المراد مرحوم آخون به مرحوم آخونی بند یعنی چی؟ نه خیر، در تکوینیات انفکاک هست، بلکه بالاتر در پرانتز مرحوم آخون در کفایه می فرمایند گاهی اراده و شوق انسان، شوق مؤکد حاصل است اما مطمئن است، آن مطلوب و آن مراد برای او دست یافتنی نیست و اصلا نمیتونه به او برسه. اراده هست، مطمئن مرادی هم در کار نیست. توی عالم داریم بعضی ها چشم برزخی دارن، قابل انکارم نیست، روشن هست، ما این در و دیوار رو میبینیم، اونا یه واقعیات دیگری رو میبینن، لذا اخبارم میکنن. میره در جلسه درس مرحوم آیت الله العظما میلانی مینشینه، بعد مرحوم آیت الله العظما میلانی صداش میزنه، فرمان ها اینجا قال صادق گفته میشه، با حالت قضارت خوب نیست آدم اینجا بیاد. خوب بود اول غسل میکردی بعد میکردی. چیزایی رو میبینم، چیزایی هست. صاحب کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر کیه؟ کی؟ مرحوم آقای پاک نژاد. یکی از علمای یزد گفتم برای من تعریف کرد، با مرحوم آقای پاک نژاد و چند نفر دیگه، اخوی آقای دعایی مسئول روزنامه اطلاعات سید فاضل زنده است، الان زنده است، خدا حفظش کنه، در یزده ایشون ما رفته بودیم، اونجا رفتیم بعد ایشون دیدیم، عالم خلیل متخلقی، اسم مرحوم آقای میلانی برده شد، دیدم منقلب شد. گاهی بعضی تعبیر میکردن باب امام هشتم بود مرحوم آقای میلانی، ایشون گفت با مرحوم آقای پاک نژاد و چند نفر رفتیم مشهد زیارت امام هشتم، شب زیارت، صبح رفتیم دیدن آقای میلان، دم در میخواستیم بریم، مرحوم آقای پاک نژاد به مرحوم آقای میلانی گفتن آقا یه خواسته ای دارم از خدا بخواید اجابت بشه. مرحوم آقای میلانی سر تو گوشش کردن چیزی گفتن، آقای دعایی گفتن، در خانه آمدیم بیرون دیدیم آقای پاک نژاد حالش منقلب شده، هتل کجاست، مسافرخانه کجاست، کجا بریم. رفتیم تو هتل نشست، حالش چه گفتیم چی بود، گفت عجیب چی بود آخه، گفت بودید که من گفتم یه خواسته ای دارم. گفت من گفتم آقای میلانی سر تو گوشه من کردن، گفتم اون خواسته ای که دیشب از امام رضا خواستی که توفیق پیدا کنی یک کتاب راجع به مظلومیت مولا امیر مؤمنان بنویسی، از امام هشتم خواستی، خدا به توفیق میده. بعد مرحوم آقای پاک نژاد کتاب مظلوم گم شده در سقیفه رو نوشت. اینا هستن، به ام اعیون نا هستن، ما هم دوست داریم اینجوری بشیم، ولی میشیم، ارادش هست، شوق اکیدش هم هست، ولی مراد پیدا میشه نه. مرحوم آخون میفرماد گاهی اراده هست ولی مرادم مطمئن نه، برای اون پیدا نمیشه، میدونه زبان آلوده به غیبت و زبان آلوده به اموال شبه، خلاصه هرچی دورو برمونه گرفته، میدونه ارادش هست اما با اینا به جایی نمیرسه بالاخره. پس این مرحله اول، حالا دقت کنید، نتیجه این که مرحوم آخون میفرماین در امور تکوینیه انفکاک اراده از مراد مشکلی نداره. بالاخره اراده یعنی از شوق الاکید، عیبی نداره. به مرحوم ناهوندی میگن از شوق الاکید هست، انفکاک از مراد. حالا به هر تحلیلی، نه از شوق الاکید هست، هست یا نیست، هست مرادم نیست. ایشون فهمودن ان الاراده لا تنفک عن المراد، اراده چیه؟ از شوق المتأكد المحرك و محرک العضلات نحو المراد. میفرمان این حرفا درسته، شوق اکید آدم رو تحریک میکنه نحو المراد، اما مراد دو قسمه، تارتن سهل الوصول لا تنفک کن، تارتن سهل الوصول نیست تنفک کن. اما مرحله دوم
گاهی حاصل نمیشه.
پس ان الاراده تنفک عن المراد، یعرف آخون مرحوم آخون. مرحله دوم در امور تشریعیه هم مرحوم آخون میفرماین که ادعاء مدعی این است که بعث و انبعاث عبد باید با هم باشه، نمیشه بعث الان باشه و انبعاث در آینده باشه، وجوب الان باشه، زمان امتثال 3 ماه بعد باشه. مرحوم آخون میفرمان اینم هیچ استحاله ای نداره. توضیح میفرمایند با نگاه به این نکته فلسفی، دیروزی که آقایون بودن که آقایون این مقدمات فلسفی که شما میگید خیلی درس و پیچیده کرده، بنده خدا این دیگه بالاخره چاره ای نداریم. مقدمه این است که در فلسفه خونده ایم امر محال استحاله در قصر زمان و طول زمان تفاوت نمی کنه. اجتماع نقیزین اگر محال است، 30 ثانیه هم محال است، 24 ساعت هم محال است. نمیشه گفت 10 ثانیه اجتماع نقیزین عیب نداره، ولی 100 ثانیه اشکال داره، اینم مسلم. حالا بعد از این نکته مرحوم آخون میفرمایند بین بعث و انبعاث، فاصله زمانی هیچ استحاله نداره، زیرا امر مولا چنانچه مستدل گفت برای ایجاد داعی و انگیزه است در نفس مکلف تا انبعاث پیدا بشه. مولا وقتی امر میکند فلان عمل رو انجام بده، بلا فاصله که انبعاث پیدا نمیشه، عبد فکر میکنه، ثواب رو ملاحظه میکنه، عقاب مترتب و لحاظ میکنه، بعد از این فاصله زمانی انگیزه در نفسش پیدا میشه، میره عمل میکنه. این فاصله چند دقیقه‌ای، چند ساعتی بین بعث و انبعاث وجدانن هست. خب چه داره این فاصله بیشتر بشه؟ مولا اول ماه رمضان که زید مستطیع شد بگه حج برد واجبه، وجوب الان، انبعاث در ماه ذوالحجه، چنان که فاصله چند دقیقه‌ای برای معادله مکلف و بررسی وضعیت امتیازات اشکالی نداره، فاصله بین بعث و انبعاث مدت طولانی تر هم اشکال نداره. نتیجه این که به نظر مرحوم آخوند انفکاک اراده از مراد در امور تکوینی مشکلی نداره، انفکاک اراده از مراد بعث از انبعاث در امور تشریعی هم مشکلی نداره، پس از این جهت واجب مؤلف دچار اشکال نیست. این حرف مرحوم آخر تا به تحلیل برسیم ببینیم درسته این حرف یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله قیاس امور تشریعیه و امور تکوینیه و میدم چطور در امور تکوینیه این الاراده تلاش نشد خواهد.